کتاب مسیح بازمصلوب، نویسنده نیکوس کازانزاکیس، مترجم محمود سلطانیه، ناشر نشر جامی، چاپ دوم 1378، ضبط آزاد، تهیه شده در استودیوی کتابخانه گویای مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی، تهران، به تاریخ مرداد ماه 1379. گوینده فاطمه رمضانی، تکثیر کننده محمد خوانینزاده، با بررسی هورگن قدیمی. مقدمه. نیکوس کازانزاکیس در سال 1883 در شهر کاندید جزیره کرت به دنیا آمد. او در رشته حقوق دانشگاه آتن به تحصیل پرداخت و پس از پایان دوران تحصیل به پاریس رفت و گوش به درس‌های برگسون سپرد و سخت تحت تأثیر وی قرار گرفت. هنگامی که به یونان بازگشت، نخستین اشعار و اندیشه‌های فلسفی خود را منتشر کرد. آنگاه به آلمان، روسیه، اسپانیا، مصر، چین، ژاپن و غیره سفر کرد. او در سال 1945 وارد زندگی سیاسی یونان شد و ریاست اتحادیه کارگران سوسیالیست آن کشور را به عهده گرفت. سپس به وزارت رسید، اما خیلی زود استعفا کرد و با به دست آوردن آزادی به زندگی ادبی خود بازگشت. در سال 1947 به فرانسه رفت و زمانی چند مسئولیت دفتر ترجمه متون کلاسیک یونسکو را عهده‌دار شد، اما سرانجام به آنتیب کوچید و تبعیدی خود خواسته شد. وی در سال 1957 در آلمان دیده از جهان فروب است. توماس مان درباره کتابی که پیش رو دارید میگوید: باید به هنر کنایی نیکوس کازانزاکیس آفرین گفت. این کنایه‌ها به کتاب ژرفای اسطوره‌ای که خود عنصر اصلی شکل حماسی است را می‌دهد. این کتاب در سال 1995 توسط پیر آماندری به فرانسه ترجمه شده و برگردان حاضر از روی این نسخه صورت گرفته است. 1. آقای روستای لیکوریسی در ایوان خانه خود که مشرف بر میدان روستاست نشسته، چپق می کشد و باده می نوشد. قطره های باران آرام آرام می بارند و چندتایی هم روی سبیل های پرپشت و بالا زدش که به تازگی مشکی کرده می درخشند. آقا زبان گر گرفته از باده خود را روی سبیل هایش می کشد تا خنک شوند. میراخور گردن کلفتش با چهره ژولیده و چشمانی لوچ، شیپور به دست، سمت راست وی ایستاده و سمت چپ ترک جوانی خوش سیما و توپل روی نازبالشی مخملگون چنبات مزده. گهگاه چپق آقا را چاق و پیاپی گیلاسش را پر می کند و چشمان خوابالوده آقا نیم باز نیم بستند. او در این مرحله از زندگانی خیش سخت لذت می برد و به خود می گوید خداوند همه چیز را خوب آفریده. دنیا کامل است و هیچ نقصی ندارد. اگر گرسنه شوی، نان و گوشت و رب گوجه فرنگی و استانبولی پلو با دارچین هست و اگر هم تشنه شوی، باده مینوی یعنی عرق رازیانه. برای آنان که دوست دارند بخوابند، خواب را آفریده و برای فرونشاندن خشم، شلاق و گرده رعیت را، و برای زمانی که دلت می‌گیرد آواز آمان آمان را آفریده و برای آن کس که بخواهد غم و بی‌نوایی خود را فراموش کند زیبا صنمان را. آقا شوریده حال زیر لب زمزمه می‌کند: خداوند استادی چیره دست و هنرمند است و نیروی خیالش بی‌مرز و انتهاست. ببین که چگونه آب حیات و زیبا صنمان را آفریده است. بادگساری پیاپی سرانجام آقا را به خلسه زاهدانه فرو می برد. چشمانش پر از اشک می شوند، از ایوان به میدان روستا سرک می کشد و با خوشنودی به رعایای خود که با صورتهای تازه تراشیده، شالهای پهن سرخ، جلیقه های آبی و شلوارهای سپید و تمیزشان سرگرم آمد و شد هستند می نگرد. عده‌ای فینه، گروهی دستار و برخی دیگر شبکلاهی از پوست گوسفند به سر دارند و خوشپوش‌ترین هاشان پشت گوش خود شاخه ریحان یا نخی سیگار گذاشتند. سه‌شنبه عید پاک است. مراسم مذهبی به پایان رسیده است. روز خوبی است. هوا هم آفتابی است و هم نم‌نم باران می‌بارد. فضا از عطر شکوفه‌های لیمو آکنده است. درختان جوانه می زنند، سبزه دوباره می روید و مسیح از هر کلوخ روی زمین می تراود و مسیحیان در میدان روستا آمد و شد می کنند. دوستان با یکدیگر دیده بوسی می کنند و به هم می گویند مسیح دوباره زنده شده است. آنگاه وارد قهوه خانه کاستانتیس می شوند و یا زیر درخت بزرگ چنار میان میدان می نشینند. قهوه و قلیان سفارش می دهند و همچون باران یک ریز صحبت و پرچانگی می کنند. کارالامبوس خادم کلیسا می گوید هوای بهشت باید چیزی شبیه همین هوا باشد. با آفتابی ملایم، بارانی نرم و آرام، درختان لیموی پر از شکوفه، قلیان و قرنها گل گفتن و خوش شنیدن. در آن سوی میدان چشم آقا از برای درخت چنار به گلدسته زیبای ناقوس کلیسای تسلیب که به تازگی سپید کاری شده می افتد. در کلیسا به مناسبت مراسم عید پاک با شاخ و برگ درختان نخل و قار مزین شده. دکانها و کارگاه های کوچک گرداگرد میدان به یکدیگر تکیه دادند. یکی دکان سراجیست که صاحب غول پیکرش پانایوتیس معروف به گچخار روزی که تندیس نیمتنه گچی کوچک ناپولئون را به روستا آورده بودند آن را خورده بود. یک بار هم تندیس کمال پاشا را خورده بود و همینطور تمثال ونیزلوس نخست وزیر یونان را. دکان چسبیده به سراجی دکان آنتونیس سلمانیست که بر روی در آن اعلانی با حروف درشت با رنگ سرخ تند به چشم می خورد. دندان هم می کشیم. کمی دورتر قصابی دیمیتروس لنگ با تابلوی هرودیاد کله پاچه تازه قرار دارد. او هر شنبه گوساله‌ای سر می برد. اما پیش از کشتن شاخهای گوساله را به رنگ طلایی در می آورد، پیشانیش را رنگ می کند، برگردنش نوارهای قرمز رنگ گره می زند. آنگاه لنگ لنگان حیوان را در کوچه های آبادی می گرداند و تحسینش می کند و سرانجام در همان گوشه میدان قهوه خانه کاستانتیس قرار دارد. قهوه خانه دراز و باریک و خنک است و بوی قهوه و تنباکو و در زمستان عطر مریم گلی همواره در آن پیچیده است. بر روی دیوار قهوه خانه سه تابلوی چاپ سنگی که افتخار روستا هستند خودنمایی می کنند. در یک سو تابلوی ژنویه و نیمه برهنه در جنگلی استوایی قرار دارد. در دیگر سو تابلوی باشکوه ملکه ویکتوریا با چشمان آبی و سینه‌های فراخ و برجسته و در میان آن دو تابلوی کمال پاشا با چشمان خاکستری قیافه اخمو و خشن با کلاه بدون لبه آستراخان جای گرفته است. مردان این روستای ثروتمند همگی نازنین و سخت گوشند و پدرانی مهربان برای فرزندان خود. آقای روستا نیز مردی نازنین است که عرق رازیانه و رایحه های تندی همچون رایحه مشک و نعنا و نیز ترک بچه‌ای را که سمت چپش روی نازبالش مخملگون نشسته دوست می دارد و به مسیحیان روستای خود درست همانند چوپانی که از دیدن گوسفندان پروار خود لذت ببرد می نگرد و به خود می گوید مردمان خوبی هستند. امسال هم انبارم را پر از پیشکش های عید پاک کردند. پنیر آوردند، نان کنجدی و نان روغنی آوردند. تخم مرغ‌های رنگ کرده قرمزین آوردند. یکیشان هم که خدا حفظش کند یک کوزه سقز برای یوسفک آورد تا بجود و دهانش خوشبو شود. پانویس: یوسفک غلام بچه آقای روستا. ادامه متن: آقا نیم نگاهی محبت آمیز به یوسفک خوش‌سیما که بی خیال سقز می جوید انداخت، اما در همان حال که در اندیشه انبار پر از پیشکش‌های دلچسب بود و باران همچنان نرم می‌بارید و سنگ‌ها را درخشان می‌کرد و خروس‌ها می‌خواندند و یوسفک چنباتمه زده و سرخوش با صدای بلند سقز می‌جوید، به یک باره احساس کرد دلش گرفته است و به گونه‌ای سر به بالا گرفت که گویی می‌خواهد آواز آمان آمان بخواند، اما حال خواندن نداشت. پس رو به سوی میرا خور کرد و با اشاره از او خواست تا در بوق خود بدمد و روستاییان را ساکت کند. آنگاه رو به یوسفک خود کرد و گفت: یوسفک، تصدقت کردم، برایم آوازی بخوان تا دعایت کنم. آواز دنیا خواب و خیال است، آمان آمان را برایم بخوان که دارم خفه می شوم. پسرک فربه بدون شتاب سقز را از دهان بیرون آورد و بر روی زانوی لخت خود چسباند. سپس گونه خود را روی کف دست راست تکیه داد و به خواندن آواز مورد علاقه آقا پرداخت. دنیا جز خواب و خیال نیست، آمان آمان. صدا شورانگیز و لطیف همچون بغبغوی کبوتر اوج می گرفت و فرود می آمد. آقا چشمان خود را بست و چنان در خلسه فرو رفت که در تمام مدت آواز فراموش کرد لب به می بزند. کاستانتیس در همان حال که برای مشتریان خود قهوه می ریخت زیر لب گفت: امروز آقا سر حال است، خدا این آب حیات را از ما نگیرد. یاناکوس فروشنده دورگرد و نامرسان روستا با ریش توپی کوتاه و نگاه همچون پرندگان شکاری خود جمله وی را با لبخندی شیطنت‌آمیز اصلاح کرده و گفت: خدا این یوسفک را از ما نگیرد. حاجی نیکولیس برادر کشیش روستا نیز زیر لب زمزمه کرد: بهتر است شکر این تقدیر کور را بکنیم که آقا را آقا کرد و ما را رعیت. حاجی نیکولیس آموزگار روستا مردی بود خشک و عینکی و وقتی که سخن می گفت سیب آدم درشت و تیزش بالا و پایین می رفت. او که از یادآوری یادمانهای نیاکان خود خون به چهره آورده بود آهی کشید و افسود: روزگاری این زمین ها در دست ما یونانی ها بود، زمانه چرخید و سر و کله بیزانتین ها پیدا شد، آنها هم یونانی بودند و مسیحی، اما باز هم زمانه چرخید و این بار مسلمان ها آمدند، اما چون مسیح زنده شده وطن هم دوباره زنده خواهد شد. آهای کاستانتیس، زود باش جام این پهلوان ها را پر کن. در همین هنگام آواز آمان آمان به پایان رسید و یوسفک بار دیگر سقز به دهان گذاشت و نشخوارکنان در جای خود لمید و بار دیگر بوق به صدا درآمد و این بدان معنا بود که رعایا دیگر بار می توانند بخندند و فریاد بکشند. ناخدا طوفان، یکی از پنج عضو شورای ریش‌سپیدان، در آستان در قهوه‌خانه پدیدار شد. این گرگ پیر دریا با هیکل تنومند و چهارشانه خود سالیان سال سراسر دریای سیاه را در نوردیده بود و هم گندم روسیه را حمل کرده بود و هم به کار قاچاق پرداخته بود. حتی یک مو بر چهره عبوس و چروکیده و زرد خود که دو چشم ریز و سیاهش در آن می درخشیدند نداشت. او دیگر پیر شده بود. کشتی فرسودش یک شب پس از برخورد با تخت سنگهای ساحل ترابوزان خورد شده بود و ناخدا طوفان خسته و بیزار از همه چیز بدون کشتی به روستا بازگشته و به این نتیجه رسیده بود که بنشیند و آنقدر آب حیات بخورد تا ساعت مرگش فرا رسیده و رو به دیوار جان بدهد. می گفت چشم دلش از دنیا سیر شده و دیگر به هیچ چیز علاقه ندارد. اما حاضر نبود بپذیرد که دیگر پیر و فرتوت شده است. در آن روز وی چکمه های بلند دریانوردی خود را به پا داشت و کلاه پوستی اصل آستراخان را به سر، عصای بلند ویژه اعضای شورای ریسپیدان را نیز به دست گرفته بود. دو سه روستایی به احترام وی از جای برخاستند و دعوتش کردند تا با آنها میگساری کند، اما او در پاسخ آنها گفت: نه عزیزان، اصلا وقت ندارم، حتی برای یک جام هم وقت ندارم. مسیح زنده شده و باید بروم خانه کشیش، چون جلسه شورای ریسفیدان آنجاست. هر کدام از شما هم که دعوت شده اید تا یک ساعت دیگر صلیب بکشید و خودتان را به آنجا برسانید. می دانید که امروز خیلی کار داریم. یکی از شما هم برود دنبال پانایوتیس سراج ریش شیطانی، امروز به او احتیاج داریم. برای زمانی کوتاه ساکت شد، آنگاه با چشمکی شیطنت آمیز افسود: اگر خانه خودش نباشد حتما خانه آن بیوه‌زن است. همه به خنده افتادند، اما کریستوفیس قاطرچی سالخورده روستا که در جوانی عشق ورزی بسیار کرده بود معترضانه فریاد برآورد: چرا مثل آدمهای هرزه میخندید؟ پانایوتیس، راحت را برو و به این حرف ها توجه نکن. زندگی کوتاه است و مرگ دراز. دیمیتروس قصاب چاق سر تازه تراشیده خود را تکان داد و گفت: خدا این بیوه‌زن را نگه دارد. تنها شیطان می داند این کاترینا تا چه حد حلال مشکلات ماست. ناخدا طوفان با خنده گفت: بس است، دیگر یکی به دو نکنید. هر دهاتی به یکی از همین بیوه ها احتیاج دارد تا زنهای نجیب در امان باشند. درست مثل چشمه ای که میان راه آبادی هاست و اگر نباشد تا رفع تشنگی مسافران را بکند، آن وقت آنها در خانه های ما را خواهند زد. سپس سر برگرداند و با مشاهده آموزگار رو به وی کرده و افزود: حاجی نیکولیس، تو که هنوز اینجایی؟ تو هم که خودت جزو ریسفیدانی و میدانی امروز جلسه شوراست. فکر کردی قهوه خانه کلاس درس است؟ پرچانگی موقوف، بیا با هم برویم. کریستوفیس پیر چشمکی به جمع زد و پرسید: من هم میتوانم بیایم؟ امور مربوط به یهودا را به من واگذار کنید. اما دیگر ناخدا طوفان به راه افتاده بود و عصازنان راه سنگلاخ سربالایی را می پیمود. او آن روز زیاد سر حال نبود. درد روماتیسمش دوباره شروع شده بود و شب پیش چشم برهم نگذاشته بود. سحر را هم با دو سه پیک می آغاز کرده بود تا شاید درمان دردش شود، اما بیهوده بود و درد همچنان آزارش می داد و در برابر باده مقاومت می کرد. زیر لب با خود زمزمه کرد: بر شیطان لعنت. اگر خجالت نمی کشیدم فریاد می زدم تا شاید دردم کمتر شود، اما غیرت نمی گذارد فریاد بزنم. باید زورکی بخندم و محکم قدم بردارم و اگر عصایم افتاد خم شوم و آن را بردارم. آه ناخدا طوفان لعنتی، لبهایت را گاز بگیر و بادبانها را به جانب امواج بچرخان. خودت را ننگ آلوده نکن، زندگی رگباری گذرا بیش نیست. تلو تلو میخورد، میقرید و ناسزا میگفت. سرانجام برای لحظه ای بر جای ایستاد و نیم نگاهی به گرداگرد خود انداخت. هیچ کس او را نمیدید. آهی کشید و کمی احساس آرامش کرد. سر را بالا گرفت و از میان برگ درختان در بلندترین نقطه روستا خانه سپید پنجره آبی کشیش را مشاهده کرد و در حالی که دوباره راه سربالایی را در پیش می گرفت با خود گفت: آخر هیچ آدم عاقلی می رود خانه خود را آن بالا بسازد که این کشیش لعنتی رفته؟ دو تن از ریش سفیدان زودتر به خانه کشیش رسیده بودند و به شیوه ترکان بر روی نیمکت‌های راحتی یله داده بودند و خاموش منتظر بودند تا به رسم معمول با قهوه و آب خنک و مربا پذیرایی شوند. کشیش هم به آشپزخانه رفته بود تا به تنها دختر خود ماری یوری دستورهای لازم را بدهد و دختر جوان سرگرم چیدن فنجان‌ها، لیوان‌ها و کوزه مربا در سینی بود. ریش سفیدترین فرد آبادی صدر مجلس کنار پنجره یله داده بود. او از خانواده‌ای قدیم و اصیل بود و ثروتمند. لباسی ماهوتی و جلیقه‌ای با ملیله‌های طلایی رنگ به تن داشت. انگشتری درشت و زرین به انگشت سبابه داشت که بر روی نگین آن دو حرف ژ و پ به نشانه جورج پاتریارک آس کنده کاری شده بود و از آن برای مهر استفاده می کرد. دستانش همانند دستهای اسقف‌ها گوشتالود و نرم بود. او هرگز در روند زندگیش کار نکرده بود و همواره گروهی خدمتکار و رعیت کارهایش را انجام می دادند. هیکلی فربه داشت و رانهایش چون ران مادیان بود. شکمش پرچین و چروک بود و قبقب سلایش تا روی سینه پشمالود و پرگوشتش افتاده بود. دو سه دندان جلویی کم داشت و این تنها کمبود چهره و هیبتش بود. زبانش می گرفت و تند و جویده سخن می گفت، اما همین عیب بر هیبتش می افسود، چرا که شنوندگان ناگزیر می شدند به سویش خم شوند تا گفته هایش را دریابند. سمت راستش مردی تکیده، چرکین روی و استخوانی با چشمانی پفالود و دستانی درشت و پینه بسته در گوشه ای کس کرده بود. او لاداس پیر مرفه ترین کشاورز روستا بود. 70 سال تمام بود که شخ می زد، بذر می افشاند و درو می کرد. زیتون و مو می کاشت و شیره زمین را تا آخرین قطره آن بیرون می کشید. از همان دوران کودکی به زمین وابسته شده بود و آنی از آن جدا نمی گشت. سیری ناپذیر بود و همواره 100 برابر آنچه زمین می داد از آن طلب می کرد و هرگز شکر خدا را به جا نمی آورد. مدام شکوه می کرد و هیچگاه راضی به رضای پروردگار نبود. اکنون که پیر شده بود دیگر زمین تنها ارزایش نمی کرد و چون احساس می کرد مرگش نزدیک است، شتاب زده می خواست تا وقت باقی است تمامی دنیا را یک جا ببلعد. به روستاییان پول با بهره زیاد وام می داد و تاکستانها، مزارع و خانه های آن بیچاره ها را به گرو می گرفت و موعد بازپرداخت که سر می رسید چون آهی در بساط نداشتند، اموال خود را به حراج می گذاشتند و لادا سپیر همه چیزشان را بالا می کشید. همواره شکایت می کرد، هرگز سیر نمی خورد و زنش پا برهنه راه می رفت. به هر وسیله‌ای بود از او صاحب دختری شده بود، اما چون حاضر نشده بود پزشک بر بالین دختر بیمارش ببرد، طفل بیچاره از دنیا رفته بود. استدلالش این بود که شهر خیلی دور است و هزینه آوردن دکتر هم خیلی زیاد. از این گذشته دکترهای لعنتی که چیزی سرشان نمی شود. کشیش خودمان از داروهای سنتی سر رشته دارد. به او پول می دهم تا علاوه بر دوا دعا هم بکند تا هم حال دخترم خوب شود و هم خرجش کمتر. اما درمان و دعاهای کشیش بی نتیجه ماند و دخترک در سن 17 سالگی از دنیا رفت و از شر پدر خسیسش رهایی یافت. پدر هم به نوبه خود از مخارج زیاد ازدواج دختر خلاص شد. چند ماه پس از مرگ دختر یک روز لاداس پیش خود حساب کرده بود. جهیزیه تقریباً می شد اینقدر، رخت و لباس و میز و صندلی اینقدر، خرج عروسی و دعوت اجباری از خانواده های عروس و داماد و سورچرانی و نان و گوشت و شراب اینقدر، و همه را که جمع زده بود مشاهده کرده بود سر به جهنم می زند و مخارج عروسی حسیر نشینش می کرده و با خود گفته بود اصلا مرد که مرد، همه ما می میریم، همان بهتر که بخت یارش شد و از شر این دنیا و شوهرداری، بچه داری، بیماری و رختشویی راحت شد. خدا خودش گناهانش را ببخشد. ماری یوری سینی به دست وارد شد، به حاضران سلامی گفت و سر به زیر در برابر ارباب ایستاد. رنگی پریده، چشمانی درشت و ابروانی باریک داشت و گیسوان بافته و بلوطی رنگ خود را دور سر حلقه زده بود. ارباب کهنسال قاشقی پر از مربای آلبالو برداشت، لیوان خود را بالا گرفت و در حالی که به دختر جوان می نگریست گفت انشاءالله عروسیت ماری یوری کوچولو، پسرم بی صبرانه انتظارت را می کشد. دختر کشیش نامزد میکلیس تنها پسر ارباب بود و کشیش از اینکه احساس می کرد به زودی نوه‌دار می شود احساس غرور می کرد و به خود می بالید. ارباب پیر در حالی که می خندید چشمکی به دختر جوان زد و افسود نمی فهمم این پسره بدزاد چرا این همه بیتابی می کند و می گوید دیگر طاقتش تمام شده. دختر گرچه از خشم تا بناگوش سرخ شده بود اما جرأت نکرد پاسخ دهد. پدر گریگوریس به هنگام ورود به اتاق در حالی که یک صراحی باده ناب مشک در دست داشت گفت به سلامتی عروسی شان زیر سایه مسیح و مریم عذرا. او مردی خشن و نیرومند بود و خورد و خوراکش همیشه به راه. ریش سپید دو شاخه‌ای داشت و همواره بوی عود و کندر می‌داد. وقتی متوجه سرخی گونه‌های دختر خود شد، برای تغییر موضوع پرسید: راستی تو به امید خدا کی دختر خواندت لنیو را شوهر می‌دهی؟ لنیو دختری بود که ارباب از یکی از پیشخدمت‌های خود صاحب شده بود. بعد هم او را برای چوپان وفادار خود مانولیوس خوشقلب نامزد کرده بود و بزرگوارانه گله گوسفندی را که وی در کوه روبروی روستا یعنی کوه مریم عذرا میچراند به رسم جهیزیه به آنها بخشیده بود. ارباب در پاسخ کشیش گفت به یاری خداوند یکی از همین روزها. لنیو خودش میگوید که هرچه زودتر بهتر. چند روز پیش به من گفت ارباب ماه مه دارد نزدیک می شود، باید عجله کنیم، و چنان قهقه زد که قبقبش به لرز افتاد و افسود ماه مه خرها جفتگیری می کنند، پس حق با لنیوست، باید عجله کرد. درست است که خدمتکارند ولی به هر حال بشرند. کشیش گفت مانولیوس پسر خوبی است و با هم خوشبخت خواهند شد. ارباب گفت من او را مانند پسر خودم دوست دارم. اولین بار وقتی از دیر سن پانتل ایمان می گذشتم دیدمش. حدود 15 سال داشت و برای سرپرست دیر که میهمانش بودم کار می کرد. واقعا مثل یک فرشته بود و تنها 2 بال کم داشت. دلم برایش سوخت. حیف بود چون این پسر خوش سیمایی در آنجا مانند خواجه ها بپوسد. بنابراین رفتم سراغ ماناسیس، همان کشیش پیری که سالها زمینگیر یکی از حجره های دیر شده بود و مانولیوس برایش کار می کرد، و گفتم پدر از تو تقاضایی دارم که اگر بپذیری یک چراغ نقره نظر این دیر می کنم. کشیش در جوابم گفت هر تقاضایی بکنی می پذیرم جز اینکه مانولیوس را بخواهی. گفتم پدر دقیقا همین پسر را می خواهم تا به خدمت خودم درآورمش. او پاسخ داد من او را مانند فرزند خودم دوست دارم و هیچ شکایتی هم از او ندارم. من دیگر ناتوان و درمانده شدم و او تنها مونس من است. هر شب برای او از زاهدین و قدیسین صحبت می کنم و با این کار هم او آموزش می بیند و هم من روزگارم را می گذرانم. معترضانه گفتم پدر بگذار وارد دنیای بیرون بشود، صاحب فرزند و خانه و زندگی بشود و وقتی از زندگی خسته شد میتواند بیاید و کشیش بشود. خلاصه آنقدر گفتم و گفتم تا توانستم اجازه اش را بگیرم و با خود بیاورمش. حالا هم که لنیو را دادم به او و امیدوارم خوشبخت شود. لاداس پیر خنده خبیثانه‌ای کرد و گفت او هم برایت نوه خواهد آورد، و با نوک قاشق دانه آلبالو از مربا برداشت و به دهان گذاشت. آنگاه جرعه نوشید و افزود امیدوارم خدا به کاروبارمان برکت بدهد تا از گرسنگی تلف نشویم. تاکستانها و کشت و کارمان که وضع خوبی ندارند و وای به روزگارمان. کشیش با صدای تندرآسای خود غرید خدا بزرگ است پیر مرد، خدا بزرگ است، شهامت داشته باش، کمربندت را محکم کن و از اسراف بپرهیز. پرخوری کار خوبی نیست، کمتر ولخرجی کن و مالت را همینطوری بین فقرا تقسیم نکن. ارباب چنان قهقهه زد که خانه به لرزه درآمد و در همان حال که وانمود می کرد می گرید و دست